الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقوال در حقیقت علم اجمالی بود که قول اول و دوم رو در جلسه قبل نقل کردیم. قول اول قول صاحب کفایه بود که می گفت علم اجمالی تعلق می گیرد به خارج لا علا وچه تعیین. قول دوم قول محقق نائینی بود که گفت علم اجمالی تعلق می‌گیرد به جامع انتزاعی احدهما. یا جامع انتزاعی حرفی که از آن تعبیر می‌شود به او، اما هذا الاناء نجس او ذاك الاناء نجس. و علم از جامع بدلی احدهما سرایت نمیکنه به این افراد، ولذا این اناء الف معلوم النجاسه نیست، اناء ب معلوم النجاسه نیست، احدهما معلوم النجاسه است. ممکنه شما اشکال کنید بگید شما اگر در جایی که مثلا زید قائم نیست، امر قائم نیست، میتونید بگید احدهما قائمان؟ نه. اینجا پس چطور این انا معلوم النجاسه نیست، اون انا معلوم النجاسه نیست، بعد میگید میگوییم احدهما معلوم النجاسه است؟ این چطور تصویر میشه؟ جوابش اینه که گاهی خود این عنوان به ما هو فان فی الخارج، ولی خود این عنوان یک وصف اعتباری یا وصف نفسانی به آن عارض میشه، ولی به فرد عارض نمیشه. مشکلی نداره که صدق بکنه که احدهما معلوم النجاسه، چون علم به نجاست وصف نفسانی است که عارض می شود بر عنوان احدهما. یا در واجب تخییری میگید احدهما واجبون تخییرن، یا عتق یا صوم. نه عتق واجب است نه صوم واجب است، ولی احدهما واجب است، چون عنوان احدهما ولو به ما هو مرآتون الالخارج بدلن، ولی همین عنوان احدهما معروض این وجوب که یا امر اعتباری است یا وصف نفسانی است که از آن تعبیر میشه به اراده مولا. یا در بیع کلیه فی المعین، یکی از این دو مرغ را به شما فروختم، مرغ سفید را شما مالکید خیر، مرغ سیاه را مالکید خیر، احدهما را ما اعتبار کردیم ملک شماست، ولیکن اشکال نکنید که پس عرف چطور آثار ملکیت مرغ خارجی را بار می کنه، در صورتی که اثر مشترک باشه، هر دو مرغ تخم بکنن. میگه یکی از این تخم مرغا مال من است، من مشتری، خب عرف چون احدهما عنوان احدهما فانیان فی الخارج بدلی اعتبار شده که ملک مشتری است، با ذهن عرفیش آثار عقلائیه بار میکنه، ولو عقل بگوید ما در خارج که مرغ سفید داریم که تو مالک نیستی، مرغ سیاه داریم که توی مشتری مالک نیستی، نه مرغ سفید را توی مشتری مالکی نه مرغ سیاه را، در خارج که هم چیزی به نام احدهما نداریم غیر از این دو مرغ. اما مهم نیست، کسی برای این اظهار نظر دقی عقل در بین عقلا ارزشی قائل نیست، عقلا کار خودشونو میکنن. اون دو تا تخم مرغ رو میگه یکیش ملک من است، یکیشو خودت بردار بایه، یکیشو بده به من. اگر یکی از این مرغ ها تلف شد، اون مرغ باقی مونده متعین میشه که ملک مشتریه. این آثار عقلایی است بار میشه و این هیچ محذوری ندار. این محصل این قول دوم است. قول سوم قولی است که منسوب به محقق عراقیه، که ایشون میگن علم اجمالی به فرد که متعین عند الله هست تعلق میگیره. تشبیه میکنه علم اجمالی را به شبح از دور، میگه شما شخصی میاد از دور نمیدانی زید است یا امر است، این شبح فرد است ولو که شبه ناقص فرد. بعد که نزدیک شد دیدی زید هست، میگوید کنت اراک من بعید، و اون شبه ولو شبه ناقص است ولی منطبق است بر تمام زید. بزرگان تا این رو شنیدن از محقق عراقی به او هجوم کردند، گفتند علم اجمالی تعلق میگیرد به فرد معین عند الله. به نظر شما آقای محقق عراقی، فقط فرقش با علم تفصیلی اینه که علم تفصیلی به صورت تفصیلیه فرد میخوره، علم اجمالی به صورت ناقصه فرد خورده، علم تفصیلی به صورت تامه فرد خورده، علم اجمالی به صورت ناقصه فرد، ولی هر دو صورت الفردن، یعنی علم اجمالی تعلق میگیرد به فرد. پس چه میکنید در جایی که فرد ده معلومه بالاجمال تعین واقعی ندارد؟ من دیدم حجره برقش روشنه، صدای تلویزیونم میاد، تو این حجره زید و عمر ساکنن، میدانم الان یکی از این دو در داخل حجره هستن، شاید هر دو باشن، در حجره رو میزنم باز میشه، میرم داخل میبینم هر دو هستن. اونی که معلومه بالاجمال من هست که قبل از این که وارد حجره بشوم میگم اعلم ان احدهما فی الحجره، این مثل شبه من بعیده. شبه من بعید وقتی نزدیک میشه میگم من شبه زید را میدیدم. اینجا میتونم بگم به یکی از این دو من میدانستم تو در حجره هستی؟ دوستش میگه من چی؟ میگم تو نه. خب میگه مرجح چیست؟ چون شما از روشن بودن چراغ حجره فهمیدی یک شخصی یا من یا دوستم در حجره هستیم، شاید هر دو باشیم، چطور شد که علم اجمالی تو صورت ناقصه وجود زید فدار بود، من امر به تو هیزم تر فروختم؟ اگر بگویید این علم اجمالی تعلق گرفته است به صورت ناقصه فرد، یعنی این علم اجمالی تعلق گرفته به جزئی، در حالی که در اینجا معلوم بالاجمال کلی بدلی است، قابل انطباق است، هم بر زید هم بر عمرو علل بدل. و خلاف وجدانم هست که من به زید بگم آقای زید من میدانستم تو در حجره هستی. نه خیر آقای زید، من تا در حجره رو باز نکردم، وارد نشدم، میدانستم یکی از شما در حجره هستید. شما آقای زید مشکوک بود که در حجره هستید، شما آقای عمرو مشکوک بود در حجره هستید، جامعه کلی احد و کمافدار او معلوم بالاجمال بود. این میشه جامعه بدلی قابل انطباق علا سبیل تبادل بر این دو فرد. مثل که من علم پیدا کنم به وجود انسان در دار، حالا انسان زید است، امر است، هر دو هستن، این میشه علم به وجود انسان کلی. این کلی جزئی نیست. در بحوث دفاع کرده از محقق عراقی، گفته که محقق عراقی یعنی اینقدر حرف ضعیف میزنه، میگه علم به خارج تعلق میگیره مستقیم، او که اینطور نمیگه، که این آقایون براشون خیلی واضحه که علم به صورت ذهنیه تعلق میگیره، به ماهیه فانیتون فی الخارج، و قطعا هم آزیا جز همین گروهه، تصریح میکنه که علم تعلق میگیرد به عنوان در ذهن. اون عنوان در ذهن رو ما فانی ببینیم، در خارج، خارج میشه معلومه بالعرض والمجاز. ایشون گفتن آزیا عراقی که نمیگه که علم به خارج به طور مباشر و مستقیم تعلق میگیره، بلکه معتقد علم به صورت ذهنیه تعلق میگیره. خب منتها محقق عراقی میگه این صورت ذهنیه در علم اجمالی صورت ناقصه فرده. صورت ناقصه فرد یعنی هم قابل انطباق بر این فرد، هم قابل انطباق بر اون فرد. دو تا مصداق میتونه داشته باشه این صورت ناقصه فرد. و الا جناب آقای خویی، شما که پیرو مکتب محقق ناینی هستید، قول دوم رو پذیرفتید، میگید علم اجمالی به جامعه انتزاعی احد و ما. خب این جامعه انتزاعی منطبق است بر هر دو فرد در این مثال که هر دو در حجره بودند؟ این که معنا ندارد، معقول نیست. بر کدام منطبق است؟ شما هم باید توضیح کنید. باید یک جامعه است که قابل انطباق است بر این فرد و قابل انطباق است بر اون فرد. ایشون هم میگن صورت ناقصه فرد است که قابل انطباق است بر این فرد، قابل انطباق است بر اون فرد. مقصود آی خویی این بوده از اشکال به محقق عراقی. اینا فکر کردن محقق عراقی معلوم بالاجمال رو جزئی میدونه. اینا میخوان بگن محقق عراقی معلوم بالاجمال جزئی نیست. این اشکال به شما یا آقای صدرم وارده. فکر میکنید که فقط اینا به محقق عراقی حمله میکنن؟ خب ندیدن عبارات بحوث شما رو، اگه میدیدن به شما هم حمله میکردن. شما که تصریح میکنی میگه علم اجمالی چون اشاره به خارج میکند، هر چیزی که همراه بشود با اشاره به خارج جزئی میشود، بگیم این انسان جزئی میشود، ولذا علم اجمالی چون همراه است با اشاره به خارج، میگیم اون شخصی که در حجره است میشه جزئی. خب اشکال به شما هم وارده، یکی باید بیاد از شما دفاع کنه. و واقعا این اشکال قابل جواب نیست. در جایی که من عالم اجمالی احتمال میدهم هر دو فرد مصداق باشند، من احتمال میدهم در این حجره زید باشه، احتمال میدم عمرو باشه، احتمال میدم هر دو باشند، معقول نیست که من اشاره کنم به یک فرد معین. وقتی من احتمال میدم دو فرد باشد، چجور بگم آن کسی که در حجره است و اشاره کنم به یک فرد؟ خب در اینجا علم اجمالی به جزئی تعلق نگرفته است و اشکال به آغازی ها اینه. حالا اینها برداشتشون از جمله خود آقای صدر، برداشتش از کلام محقق عراقی همینه که علم اجمالی تعلق میگیره به صورت ناقصه فرد و این موجب میشه که معلوم بالاجمال جزئی بشه. خب اشکال داره، قابل دفاع نیست. ما این اشکال رو به محقق عراقی وارد میدانیم، اگر بخواد بگه علم اجمالی به صورت ناقصه فرد باعث میشه که این معلوم بالاجمال جزئی بشه، اگر میخواد بگه اون فرد معلوم بالاجمال معلومون ولذا اصل عملی در مورد او جاری نیست چون اوش مشکوک نیست، که این خلاف وجدان. حتی در اون جایی که واقع معین دارد، حتی در اون جایی که یک قطره خون افتاد، میدونم تو یکی از این دو آب افتاد، کدوم آب بود نمیدونم، واقع معین دارد دیگر، فقط شک دارم اون آب دیگر به بول نجس شده باشد، اما چون متعین نیست که اون قطره خون در کدام یک از این دو آب افتاد، میشه معلوم بالاجمال، ولی عنوان معین دارد، یعنی واقعا فی علم الله معلوم بالاجمال من مصداق متعینی دارد. اونجا هم نمیتونم بگم این اناء الف معلوم النجاسه است واقعا. بعد از این که رفتم جلو دیدم آره قطره خون تو اون افتاده، آخه میگفتم علم اجمالی دارم یکی از این دو آب قطره خون در او افتاده، نمیرفتم جلو. یکی گفت خب برو جلو نگاه کن ببین تشخیص شاید بدی. گفتم راست میگی یا؟ رفتیم جلو دیدیم قطره خون هنوز در اون اناء الف مشخصه، خدا رو شکر کردیم. خب میتونیم بگیم پس این انا بود که میدانستم نجس است؟ نه، تا این لحظه من نمیدانستم این انا نجس است، مشکوک النجاسه بود، از این به بعد شد معلوم النجاسه. پس این طور نیست که ما بگیم که در حتی در اون جایی که واقع معینی دارد علم اجمالی به فرد متعین و جزئی تعلق گرفته است. این نه جزئی است نه مصداق معلوم است اون فردی که بر او منطبق است این عنوان معلوم بالاجمال. ولیکن اشاره به خارج، بله اشاره به خارج، چون میگه در بوز گفته جزئی میکند این عنوان را، اصلا ایشون معتقده و درستم البته میگه کبرا درسته که جزئیت از اشاره به خارج معین انتزاع میشه. شما هرچی مفهوم را وصف براش ذکر کنی، بگی عالمه، عادله، مدیره، مدبره، هی بگو، جزئی نمیشه. فوقش آخرش مصداقش منحصر میشه به یک نفر، این که جزئی نمیشه. تا نگی این، اشاره نکنی به خارج معین، جزئی نمیشه. حرف درستی هم هست، ما هم قبول داریم. اما میگیم در علم اجمالی، در جایی که مانع اطل جمع نیست، من احتمال میدم هر دو مصداق این عنوان باشن، که نمیتونم اشاره بکنم به جزئی معین. خب هر دو محتمل است در حجره باشند، چجور بگم اون کسی که در حجره است اشاره به یک فرد معین بکنم؟ بله، اگر یک صدایی از داخل حجره میاد که داره نماز میخونه، با چه حالی هم نماز میخونه، میگم این کسی که صدایش را میشنوم و نمیدانم کیست، بله اون اشاره به جزئی معین. خب ما اونم میاید اشاره میکنید دیگه، میگید وضعت و اسم زیدن لحاظ المولود. شما در معنای موضوعه استعمال میکنید زیدو دیگه، زیدو در معنای موضوعه استعمال میکنید. معنای موضوعه چیه؟ حاظ المولود. دیگه حلوم مجرنش نکنید دیگه، حالا یه سوال کردید جواب داد. نقض همینه، نقض در جاییست که هر دو محتمل الانطباقه. به آغازی ها همینطور نقض کردن، آیسر از آغازی ها تو اینجا دفاع کرد. یه لحظه اجازه بدید، ما اگر این قول سوم بخواد اصرار کنه که این معلوم به الاجمال جزئیه، ما از همینجا راهمون رو جدا میکنیم با این قول سوم. ولی اگر نه، قول سوم بگه که معلوم به الاجمال صورت ناقصه فرد است، اما این چون اشاره نمی کنیم به یک موجود معین، جزئی نمیشه. مثل همون نقاشی که بهش گفتیم عکس این دو برادر دو غلول بکش، فقط اونی که خال داره یه جوری مشخص نشه که خال داره یا نداره، یک برادر خال داشت یک برادر نداشت. خب اون دیگه شبه نیست آقا، جناب محقق را اون شبه من بعید نیست. شبه من بعید یعنی یکی از این دو برادر دارن میان، بعد اومد نزدیک، فرض کن شناختم که این مثلا برادر الف هست، اون شبه من بعید، از اول شبه این برادر الف رو دیدم. اما اینجا نه، خود نقاش جوری نقاشی می کشد عکس این دو برادر را که قابل انطباق بر هر دو باشد، این که شبه منبعی نیست، منتها صورت ناقصه فرده. به این معنا با قول دوم یکی میشه، با قول دوم یکی میشه، جزئی ولی نیست، چون قابل انطباق هست بر دو برادر به نحو علل بدل، به نحو علل بدل و کل تا چیزی که لا یمتنو صدقو علا کثیرین کلیست. خب پس به نظر ما این قول سوم با قول دوم در معال یکی. سالا قول دوم میگفت تعلق علم اجمالی به جامعه احدهما یا جامعه انتزاعی اوی که احدهما حرفیست، قول سوم میگه که علم اجمالی صورت ناقصه فرده، اگر میخواد جزئی بکنه لا نسلم، اگر نمیخواد جزئی بکنه بازگشتش به همون قول دومه. و ما معتقدیم محقق عراقی اصلا حرفی جدای از قول دوم نزده. آقا درسته آقای خویی شاگرد آزیا عراقی بود، ولی بالاخره آزیا عراقی نیاز داریم مبناش از شاگردش اخذ کنیم. آزیا عراقی بارها تو مقالات تو نهایت الافکار گفته که آقا علم به عنوان ذهنی تعلق میگیره، فقط این اسم معلوم بالاجماع رو نمیذاره جامع، میذاره جامع، جامع تعبیر جامع ذاتی نمیذاره، میگه عنوان فرد، عنوان کلی با عنوان فرد به نظرشون فرق میکنه، میخواد اینو بگه. خوب دقت کنید، میگه ما دو جور عنوان داریم تو وضع موضوع خاص هم اینو گفته، گفته بعضی عنوان ها عنوان حاکی از مابهل اشتراک افرادن، انسان حاکی از مابهل اشتراک افراده، حاکی از مابهل امتیاز ها نیست، حاکی از علم زید نیست، حاکی از عدالت امر نیست، ما هم مابهل اشتراک. ولی اگر بیاییم جامعه انتظار بگیم، بگیم یکی از این انسان ها احد و هاولا، نه، این حاکیست از تمام فرد علی تبادل، یعنی ما تمام فرد رو دیدیم بعد گفتیم احد و هازل افراد، هر دو جامعه، همین جامعه انتظایی دیگه، همین جامعه انتظایی احد و هازل افراد رو در قول دوم میگم معلوم بالاجمال. آزیا عراقی هم همینو میگه. چرا؟ چرا؟ نه آقا، در واجب تأخیری جنی به حد آزل افراد، آقا جنی به حد آزل افراد، آزیا عراقی گفته که مثل احد و آزل افراد موجود و نندی. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. هیچ فرقی از نظر آزیا بین متعلق علم اجمالی و متعلق وجوب تأخیری نیست. بگذارید بخونم. متعلق العلم الاجمالی هو العنوان الاجمالی، بعد میگه عرفت، دقیق بخونم، در بحث استصحاب میگه لا مانع من استصحاب نجاست عنائین معلوم این نجاست سابقا، استصحاب میکنیم این آب هنوز نجس است، اون آب هنوز نجس است، با اینکه علم اجمالی داریم احدهما طاهر شده. میگه بعد ما عرفت، اشکال نداره، بعد ما عرفت فی شرح العلم الاجمالی من وقوف العلم الاجمالی على معروضه الذي هو العنوان الاجمالي وعدم سرايته منه الى الخارج ولا الى العناوين التفصيليه للاطراف نهايه الافكار جلد 3 صفحه 302. باز میگه متعلق العلم الاجمالي هو الجامع بين الطرفين لبدايه خروج الخصوصيتين عن متعلق العلم راسا. چرا؟ چرا اینو میگه؟ اجازه بفرمایید، چرا سعی داره بگه متعلق علم اجمالی جامعه انتزاعی از افراد است، نه جامعه ذاتی از مابهل اشتراک افراد. متعلق علم اجمالی و متعلق وجوب تأخیری، جامعه ذاتی مابهل اشتراک افراد نیست، جامعه انتزاعی است از تمام افراد، منتها علی البدل میگیم یکی از این افعال، احد و هذه الافعال، این متعلق وجوب تأخیریه، این انتزاع میشه از نه تنها مابهل اشتراک این چند فعل، بلکه از مابهل اشتراک و مابهل امتیاز این چند فعل. چرا اینجور میگه؟ در علم اجمالی هم میگه شما میدانید یکی از این دو فرد عالم است، احدهما عالمان، متعلق علم اجمالی شما عنوانی است که انتظام میشه از مابهل اشتراک و مابهل امتیاز بین زید و عمرو، ولی شما میگید احدهما، نمیگید انسان، نمیگید انسان که حاکیست از مابعد اشتراک این دو فرد، بلکه میگید احدوما که محاکیست از تمام این فرد و تمام اون فرد علل بدل. چرا اینا رو میگه؟ میگن آقا زیاد سر درد که نمیکرد چرا دستمال بسی همه فکر کنن سردرد داری؟ تو که معتقدی علم اجمالی به عنوان جامعه تعلق گرفت، معتقدی سرایت به افراد نمی کنه، علم به خصوصیات ما نداریم، چرا اصرار داشتی صورت فرد است نه صورت الجامعه؟ میگه من میدونید دردم چیه، دردمو بپرسید بعد قضاوت کنید. یه عده ای اومدن گفتن علم اجمالی منجز موافقت قطعیه نیست. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی بیان بر جامعه، بیان بر خصوصیات نیست. من علم اجمالی دارم اکرام احدهما واجب است، این بیان است بر وجوب اکرام احدهما. خب من یکی از این دو رو اکرام میکنم، چه لزومی داره هر دو رو اکرام کنم؟ بیان بر جامعه که بیان بر خصوصیت نیست. ایشون میگه من دردم گرفت، اینا رو که شنیدم فکر کردم که فرق است بین این که مولا بگه اکرم عالمن، خب یک عالم رو اکرام میکنه، موافقتش به اکرام میکنه، خب یا در واجب تحقیر میگه اکرم احد هذین شخصه، میرم مخیرم دیگه اکرام میکنم زید را، ولی زید به تمام فردیته عدل واجب است. ثمرش هم در اون جایی ظاهر میشه که بگه مثلا سل فی احد هذه الامکنه، بعد من برم در مکان مقصود نماز بخونم، اگر هم میکرد به نماز ما به اشتراک جامعه ذاتی متعلقم بود، میگفتیم قصد خارج از حد واجب. اما وقتی گفت ائت به عهد افراد صلات حالا فی عهد حاضر هم که نه، خود کون و صلات فی المکان المغصوبم در فردیت اون صلات عقص شده، در منشه انتظاع ائت به عهد افراد حاضر صلات عقص شده، میشه ترکیب اتحادی، همونی که متعلق نهیه مصداق واجبم، یعنی همون در مصداق واجب نقش داره، ولی زمان من اونجا اجتماع امرانهای جایز نمیدارم چون ترکیب اتحادی حالا بالاخره ترکیب اتحادیست، حالا یا جایز میدونم یعنی فرق میکنه با، یعنی در واقع اون حیثیتی که داخل است در متعلق هم همون حیثیت متعلق نهیه. یا مثال دیگه ای که هست میگه ائت به واحد به عهد الاخصال، یا اختصل فی مکان فی عهد الامکنه، عوارض مشخصه غسل جنابت شما که مصبش غصبیست داخل در متعلق امر، ولذا ترکیبش با غصب میشه ترکیب اتحادی و اجتماع امرانه، بنابراین که ممتنع باشه اینجا ممتنع میشه. ایشون فرموده که من دیدم علم اجمالی علم به جامعه ذاتی که مابل اشتراک افراده که مابل امتیازاشون خارج باشه نیست، نه علم اجمالی علم است به عنوان عدوما، علم به جامعه انتزاع عدوما منجز اون فرد واقعی است به تمام فردیته. یعنی وقتی شما علم اجمالی داشتی یا قصر واجب است یا تمام، جامعه ذاتی بین اما واجب نمیشه که صلاته بعد بگو من نماز میخونم یا قصر یا تمام، نه اونی که واقعا واجبه که قصره او به تمام فردیت واجب میشه. علم اجمالی به جامعه انتزاعی هدوما منجز تمام الفرد است، تمام الخصوصیه است، اینو میخواد بگه. صریحا این رو هم گفته. کجا گفته؟ اینجا که نگاه کنید بله مقالات الاصول جلد 2 صفحه 33 حرفش همینه. برای این که بگه علم اجمالی به جامع انتزاعی احدهما با علم اجما با علم به وجوب با علم به جامع ذاتی، اینا فرق میکنه. اینا فرق میکنه. علم اجمالی به جامعه انتزاعی، چون جامعه انتزاعی حاکی از فرد به شراشر وجوده هست و لذا منجز فرده. محقق نائینی هم چه بسا بگه که علم اجمالی به جامعه انتزاعی منجز فرده دیگه. حالا بحث این که نسبت به موافقت قطعی علم اجمالی علت تامه است، قابل ترخیص در ترک موافقت قطعی نیست، یا اقتضا از قابل ترخیص در ترک موافقت قطعی است، اون بحث دیگری است. و الا اینا علم اجمالی را منجز واقع میدونن، منجز همون فرد معلومه بالاجمال میدونن. و لذا به نظر ما واجب تخییری عرض کردم، میگه احدهما واجبان، اونم جامعه انتزاعی است، ولی گفتی ولیس الواجب ولیس الواجب و فردن معینا منهما. اما در علم اجمالی گفتی احدهما واجبان و الواجب فرد معین منهما. خب وقتی اینجوری شد اینجا واقع منجز میشه. ایشون در وضع موضوع و خواستم همینو گفته، گفته مبادا اونجا فکر کنید که عنوان جامعه ذاتی رو میارن در هنگام وضع موضوع لخاص. نه خیر، باید بیان بگن احد و افراد نسبت الابتدائیه وضع له لفظ من. حق ندارن بگن وضع لفظ من لنسبت الابتدائیه. النسبت الابتدائیه جامعه ذاتیه بین، حالا اگر جامعه ذاتی باشد، جامعه ذاتیست بین افراد. اگر میخوان وضع عام موضوع خاص بکنن باید بگن احد و افراد نسبت الابتدایی وضع ناله و لفظه. اونجا که دیگه بحث علم اجمالی است که این محصل قول سوم که با حذف زوائدش، که اگر نسبت بدید به محقق راهی که ایشون میگه که معلوم بالاجمال جزئی معین فی علم الله هست، اگر این رو بگید که ما نمیتونیم قبول کنیم با حذف این زوائد، ما معتقدیم این قول سوم بازگشتش به همون قول دوم هست. اما قول چهارم، قول مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول، دیده وجدانش بین دو تا علم اجمالی فرق میگذاره. اون علم اجمالی که واقع معین داره، یعنی یه قطره خون افتاد میدونم تو یکی از این دو آب افتاد، کدوم آب بود نمیدونم، ولی احتمال میدم اون آب دیگر قطره بول در او افتاده باشه. ایشون گفته اینجا حرف آقا ضیا درسته، علم اجمالی به فرد تعلق گرفته چون جزئیه دیگه. اما اگر نه، مثال رو عوض کنید، اون قطره خون افتاد نمیدونم دو تیکه شد، یه تیکش تو این آب افتاد، یه تیکش تو اون آب، یا یک قطره توی بود تا آخر در یک آب افتاد، اینجا ما معتقدیم علم اجمالی به جامع تعلق گرفته. بین این دو مثال فرق گذاشته. قول دوم رو در مثالی که واقع معین ندارد، ممکن است هر دو مصداق این معلوم به اجمال باشن، پذیرفته، چون نتونه نقض به محقق عراقی رو جواب بده، اینجور شده. اما در جایی که واقع معین داره، قول سوم رو پذیرفته. تأمل بفهمید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.